الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته بحث درباره سومین صورت از صور وصیت به حج و به تعبیری سومین صورت از صور متصور برای کسی بود که از دار دنیا رفته است در حالتی که حجة الاسلام بر عهده او ثابت می باشد. صورت سوم اونجایی بود که میت بس از ضعیفه درست شد بهتر شد میت وصیت می کند به اداء حجة الاسلام از ثلث اموالش، در حالی که ثلث موجود هم به اندازه ای هست که برای انجام حجة الاسلام کفایت کند. عرض کردیم حضرت امام در حکم این مسئله در حقیقت دو حکم مطرح می کند. حکم اول این است که در این صورت لازم است مخارج حجة الاسلام از ثلث اموال او داده شود. حکم دوم این است که می‌فرمایند اگر احیانا این میت وصایای مستحبه دیگری هم داشته باشد، اون چه مقدم هست اقدام به اداء حجة الاسلام از جانب اوست. دو تا حکم. پس حکم اول این که چون وصیت کرده از ثلث اموالم بدهید، باید از ثلث اموال خارج شود نه از اصل مال. حکم دوم این است که سوال می شود اگر این میت وصایای دیگه هم داره، مالش به اندازه ای نیست که کفاف هم اون وصایای مستحب برا کند هم حج را، آیا باید در اینجا مال رو تقسیم کرد بین وصایا؟ مثلا اگر 100 میلیون ثلث مالش هست، یک وصیت به حج دارد، یک وصیت به امور خیریه دارد، یک وصیت مستحبه دیگر دارد، ما باید این مال رو تقسیم کنیم بین اینها؟ تا اگر اون قسمتی که متعلق به حج است کمتر از مخارج حج باشد، اون وقت از اصل ترکه برداریم اضافه کنیم یا نه در اینجا مقدم حج است، اول باید کل مخارج حج از این ثلث خارج شود، هر چه باقی مون بین سایر وصایا چه شود تقسیم شود. دو تا مسئله حیاتیه دیگه. خب اما در رابطه با حکم اول عرض کردیم که در خصوص این که با وصیت این میت لازم است مخارج حج از ثلث اموالش داده شود، نیاز داریم که در دو مرحله بحث کنیم. یک، مقتضای قاعده بررسی شود. دو، مقتضای نصوص خاصه مورد بررسی قرار بگیرد. اما مقتضای قاعده، بعضی اینطور فرمودند که مقتضای قاعده این است که در این صورت مخارج حج از ثلث اموال او داده نشود، بلکه باید از اصل ترکه داده شود. چرا مقتضای قاعده این است؟ به دلیل این که این وصیت میت مخالف با شریعت است و وقتی مخالف با شریعت بود نفوذ ندارد و وقتی نافذ نبود مثل زمانی می شود که این میت اساساً وصیتی نکرده است، یعنی حکم صورت اول از صور مسئله رو پیدا میکنه و در صورت اول از صور مسئله گفتیم باید از اصل ترکه داده شود. و اما این که چرا این وصیت مخالف با شریعت است، به دلیل این که در صحیحه حلبی که در جلسه گذشته ذکر شد، امام فرمودن یقضا عن الرجل حجة الاسلام من جمیع المال. بر اساس این صحیحه قضاء حجة الاسلام باید از اصل ترکه انجام بگیرد. اگر کسی وصیت کند که حجة الاسلام مربوط من به من از غیر ترک داده شود، خلاف این روایت است، در نتیجه مخالف با شریعت است، در نتیجه این وصیت نافذ نیست. لکن ما عرض می کنیم که
استاد خود می خوند در مخالفت با شریعت طبعاً باید عنصر عمد هم باشه، این اراده ای داشته باشه برای اینکه مخالفتی مثلا انجام داده باشه، در حالی که این آقایش این کار کرده غافل هست از اینکه مخالفتی هم باشه.
در مخالفت با شریعت اگه بخواد معصیت بشه عمد هست لازمه، اما اگر عمد نبود مخالف با شریعت هست لکن معصیت نیست. دقیق فرمودید؟ بعد خب لکن ما عرض میکنیم که این فرمایش به نظر فرمایش درستی نیست، یعنی ما قبول نداریم که وصیت میت به اخراج مخارج حجۃ الاسلام از ثلث مالش وصیتی مخالف با شریعت است، وصیتی مخالف با مفاد صحیحه حلبی است. چون نهایت چیزی که صحیحه حلبی دلالت بر آن دارد این است که حجۃ الاسلام از اصل ترکه میت پرداخت می شود، حتی اگر وصیت به پرداخت مخارج آن از اصل ترکه نشده باشد. و اما این که اگر میت وصیت به اخراج از ثلث کرد جایز نیست، این از صحیحه حلبی استفاده نمی شود. به تعبیری دیگر صحیحه حلبی و امثال آن دلالت دارند بر اخراج حجۃ الاسلام و مخارج آن از جمیع اموال، و دلالت بر حصر اخراج از اصل ترکه ندارن. تا شما بگویید اخراج آن از ثلث جایز نیست، در نتیجه اگر میت وصیت به اخراج از ثلث کند وصیت به امر غیر جائز نموده، و در نتیجه این وصیت نافذ نیست، بلکه نهایت چیزی را که امثال صحیحه حلبی دلالت دارند این است که حجۃ الاسلام در میان امور مربوط به اصل ترکه مقدم بر ارث است و تقسیم اموال میت بین ورثه قبل از اداء حجۃ الاسلام جایز نیست. چه میت وصیت کرده باشد که حجۃ الاسلام را از اصل ترکه بدهم، چه وصیت اصلا چی نکرده باشد، یا وصیت کرده باشد به نحو اطلاق. و اما اگر میت وصیت کند که حجۃ الاسلام را از ثلث اموالش بدهند، در حالی که این ثلث وافی به حجۃ الاسلام هست، این روایات دلالت بر عدم جواز آن ندارد. دقت فرمودید؟ صحیح حلبی چی فرمود؟ فرمود یقضا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع المال. حجت الاسلام از جمیع مال چی میشه؟ پرداخت میشه. انما یقضا حجت الاسلام عن جمیع المال داشت؟ نداره که. اونه یقضا. این یقضا مربوط به کجاست؟ مربوط به اینه وصیت کند که حجت الاسلام رو از اصل ترکه بدید، باید از اصل ترکه دادشه. وصیت اصلا نکند، صورت اول وصیت بکند الان نحو الاطلاق، نبگه از اصل ترکه، نبگه چی؟ از ثلث. در هر سه صورت از حجت الاسلام شما میتونید باید چکار کنید؟ میتوانید بگید. اما اگر آمد میت وصیت کرد، نه از اصل ترکم نمیخواد بدید، از ثلث بدید. کجای این روایت دلالت دارد بر این که این جایز نیست؟ دلالت نداره. بله اگر در روایت اینطور بود، مثلا یک آلت حصری وجود داشت، انما یقضا حجت الاسلام من جمیع المال، حصر رو میرسون دیگه. این حصر اون وقت دلالت داشت بر این که از غیر حجت الاسلام قابل پرداخت دیگه چی؟ نیست. اون وقت میت اگر میومد وصیت میکرد که از ثلث بدن، وصیت برخلاف صحیحه کرده است. فعلا هازا نتیجه میگیریم که پرداخت جوازه پرداخته مخارج حج از ثلث در صورت وصیت به آن مخالف با قاعده نبوده و بلکه مطابق با قاعده هست. صورتمون همین، اصلا صورتمون، اصلا صورت سوم مثلا من همینه، یعنی فرد وصیت به ثلث کرده، ثلث یا به اندازه حج هست یا بیشتر از اندازه حج هست. این در رابطه با مقتضای قاعده که اگر آمد کسی گفت خلاف مقتضای قاعده است و بر اساس قاعده اخراج باید از چی صورت بگیره؟ از اصل ترکه صورت بگیره، قابل قبول از نگاه ما نیست. و اما مقتضای روایاتی که در خصوص این صورت سوم وارد شده است، عرض می کنیم علت تحقیق مقتضای نصوصی هم که در این باب وارد شده است، لزوم اخراج مخارج حج از ثلث مال در این صورت است. نص و روایت خاصی که در این خصوص وارد شده صحیحه معاویه ابن عمار است که مشایخ ثلاثه در کتب حدیثی خود هرچند با عبارات مختلف نقل کردن. این با عبارات مختلف در ذهنتون باشه چون بعد به درد میخوره. از جمله این عبارت است که قال معاویه ابن عمار دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم ان امرأة من اهلی ماتت، یکی از زنان نزدیکان ما و اهل ما از دنیا رفت. و اوست الیه، وصیتی کرد به من. به چی؟ اوست الیه به ثلث مالها، ثلث مالش رو وصیت کرد. و امرت، حالا چی وصیت کرده بود؟ امرت ان یعتق عنها، اولا که وصیت کرد یک بنده از جانب او چی شود؟ آزاد شود. ان یعتق عنها، یکی. دو، و یتصدق عنها، صدقه از جانب او داده بشود. و یحج عنها، سومش این بود که حج هم از جانب او انجام بکرد، که قاعدتا ظهور در حجۃ الاسلام دارد مگر اینکه قرینه برخلاف باشه.
طبیعتاً چنین بانویی که پولدار اینجوری
بود روش حجه مذهب ازا آورده، خب نه، دلیل نمیشه. خیلی پولدار بودن، اون بخصوص خانم ها به دلایل مختلف نمیتونستن به حج برن. فنظرت فیه، من یک تأملی در این وصیت و سلس مالش کردم. به این خود سلس مال چقدره؟ همه اینا رو کفایت میکنه یا نه؟ فلم یبلغ، دیدم کفاف همه را نمی کند، برای همه مفید نیست. فقال، سوال اینطور کردم، مطرح کردم، گفتم کم بود، کفاف برای همه نمی کرد. فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن ابدع بالحج، اول حج رو انجام بده، مخارج حج رو جدا کن. چرا؟ تعلیل می آورد، فإنه، ای خودش قرینه بر این است که حج حجۃ الاسلام است، فإنه فریضة من فرائض الله، حج فریضه ای از فرائض خداوند متعال است. و یجعل ما بقیه طائفتون فی العتق و طائفتون فی الصدقه، بقیه مال رو تقسیم میکنی، مقداری رو برای عتق اما در مرحله پایین تر، مقداری رو برای صدقه در مرحله چی؟ کمتر. بعضی بنده مثلا آقا آزاد کنی که خدمت شما عرض بشه 10 میلیون باید خرج میکردی، الان 4 میلیون مثلا خرج کن. بنده یه پایین تری مثلا مراتب داشتم. این روایت کاملا دلالت دارد بر این که اگر میت وصیت نمود به پرداخت مخارج حجۃ الاسلام از ثلث مالش، در حالی که اون ثلث وافی به مقدار حج هست، باید از ثلث مال داده شود.
این ملافات با اطلاعات نداره، هر دو مصبت هایی نه، یکی مصبت نیست که با ملافات داشته باید راحت جمع میشه که من حاصل دارم. اطلاق که فرمولی
خب به تقریب زده میشه دیگه، اصلا درسته دیگه، لذا این میشه مقیده اون اطلاقات. نه به این معنا که چرا، خب
یک نافی یک اثباتی نیست،
درسته، ولی در این حال مقید میشه. ببینید این تقیید میزنه که اگر وصیت به سلس کرد از سلس داده بشه. بله برده،
اطلاق زمانی است که
احسن، وصیت به سلس نباشد، صحیح. خب هذا تمام الکلام در رابطه با حکم اول. پس اگر از شمای بزرگوار سوال کردن آقا مستند فتوای حضرت امام به لزوم اخراج مخارج حج از سلس در صورت وصیت میت به اخراج آن از سلس سندش چیه؟ میگید هم مطابق با قاعده است، مخالف با قاعده چی؟ نیست. علاوه بر اون نص خاص داریم. حالا ثمره این که ما بگیم مخالف با قاعده است ولی نص داریم چی میشه؟ میتونید بگید؟ اگر ما بگیم مخالف با قاعده است، لذا باید بر اساس قاعده اصل مال داده شود، ولی نص خاص وجود داره. چون نص
مخالف بودن
نه، نص که این جام نص منظور خبره، روایته، نه این که صریحه ظهور داره. بله معتبره. نه من میخوام بگم ثمره در کجا ظاهر میشه. حالا الان چه فرقی کرد؟ خب میگید شما مطابق با قاعده باشه و نص، مخالف با قاعده بشه و نص، هر دو یکی شد. که میخوام ثمره این اختلاف رو روشن کنم. اگر من الان گفتم بله مخالف با قاعده است، طبق قاعده باید از اصل ترک داده شود، ولی نص وجود دارد، ثمرش در این روشن میشه که اگر کسی آمد دلالت این نص رو چکار کرد؟ زیر سوال برد. بر دلیلی ظاهره دیگه. دلالت این نص را بر لزوم اخراج از صلح چکار کرد؟ رد کرد. اون وقت طبق قاعده باید بگه چی؟ از اصل ترکه پرداخت شود، چنانچه بگه مخالف با قاعده است. اگر موافق با قاعده دانست، ولو این نص رو هم رد کند دلالتشو، باز هم باید فتوا بدهد به لزوم اخراج از سورس. درست شد؟ ثمرش در این روشن میشه. خب ولی نگفتن. شما الان اگه ملاحظه کنید تقریرات مباحث رو، میبینید اصلا صحبت از بحث قاعده و نص نیست، استناد به نص میکنه.
جای مثلا میکنه که دست ما به نص کتا برد از نص.
خب بله دیگه، لذاست که اگر آمد کسی گفت مخالف با قاعده من میدانم، توجه دارید؟ بعد آمد در نص اشکال کرد، در روایت اشکال کرد، او وقت میگه که چی؟ طبق قاعده من فتوا به اخراج سورس نمیدم، میگم باید از اصل ترک داده شود. خب این راجع به حکم اول. گفتیم در ذیل صورت سوم دو تا حکم را بیان کردن حضرت امام. یک، این که لازم است از ثلث اخراج شود. دوم، اگر مزاحمت با سایر وسایا شد آیا مقدمه یا باید توضیح. خب عرض میکنیم دومین حکم که در ذیل صورت سوم مطرح شده است این است که حضرت امام فرمودن که و تقدمت علی الوصایا المستحبه و ان کانت متأخره عنها فی الذکر. یعنی اگر ثلث اموالش به اندازه ای هست که وافیه به اداء حجت الاسلام است، لکن وصایای مستحبه دیگری هم دارد که این ثلث وافیه به اداء حج و اونها نیست، طبعا تزاهمی حاصل می شود بین عمل به وصیت به حج و عمل به سایر وصایا. آیا در این صورت وظیفه آن است که این ثلث تقسیم و توزیع شود بین تمام وصایا به نحو مساوی و در نتیجه نسبت به باقی مونده مخارج حجت الاسلام از اصل ترکه برداشته شود، یا باید این ثلث اختصاص به حجت الاسلام داده شود چنانچه باقی مان بین سایر وصایا تقسیم گردد؟ امام فرمودن تقدمت علی الوصایا المستحبه و ان کانت متأخرتن عنها. در اینجا هم تحقیق اقتضا می کند این مسئله را تارتن از نگاه مقتضای قاعده بررسی کنیم، اخرى از نگاه مقتضای نص خاص بررسی کنیم. ببینیم آیا مقتضای قاعده توزیع است یا تقدیم. مثل آقای خویی که می فرماید مقتضای قاعده توزیع است. توزیع، اگر نبود اون نص خاص ما می گفتم چی؟ توزیع. یا نه، مقتضای قاعده توزیع نیست و فرمایش آقای خویی قابل قبول نمی باشد. حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه قائل به این است که مقتضای قاعده توزیعه، لذا چون یه مقداری از مخارج حج کم میاد بعد از توزیع تقسیم کمیات باید از اصل ترکه پرداخت شود. ما فرمایش آقای خویی رو، استدلال آقای خویی رو در بحث توزیع مطرح بکنیم و توضیح بدیم، ببینیم این فرمایش فرمایش متین است یا قابل نقد و رد است. بعد انشاءالله بریم به سراغ نص.